صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل پنجم،
آخرین شناسایی. محسن وزوایی به اتاقی که جلسه فرماندهان گردانهای تیپ با حاج احمد و حاج همت در آن برگزار می شد رسید. پوتینهایش را کند و وارد اتاق شد. با کسانی که آنجا بودند احوال پرسی کرد. متوجه چند غریبه شد. در گوشه نشست. بعد از تلاوت قرآن کریم حاج احمد شروع به صحبت کرد. محسن متوجه شد غریبه ها از مسئولین عالی رتبه اطلاعات و عملیات سپاه خوزستان هستند. حاج احمد شمرده شمرده گفت: در قدم اول ما بنا داریم توپخانه دشمن رو کامل شناسایی کنیم و اونها رو از کار بندازیم. همه از این حرف حاج احمد تعجب کردند. این طرح برای آنها سنگین و غیر واقع بینانه به نظر می آمد. بحث شد که چگونه این حرکت را انجام بدهند. حاج احمد روی این طرح پافشاری کرد و مسئولیت اجرای آن را به عهده گرفت. روز بعد از جلسه محسن وزبایی و حاج احمد به طرف سپاه دسفول رفتند. محسن متوجه شد که حاج احمد قبلا با بچه های سپاه دسفول هماهنگی ها را برای آمدن آنها انجام داده است. وارد اتاقی شدند. مرد جوان سبز روی با نگرانی در اتاق نشسته بود. حاج احمد با او گرم صحبت شد. جوان گفت: اسمش کریم رحیم دلیری است. او گفت: والله من چوپانم و بومی منطقه. حاج احمد گفت:
الان 16-17 ماهی که عراقی ها تو غرب دسفول و بیابونهای اون مستقر شدن. سوال من اینه که تو این چند ماه شما چطوری گوسفنداتو برای چریدن به منطقه تحت اشغال می بردی؟ از کدوم شیار و زمین ها رد میشی که خودتو گلدگیر سربازای عراقی نمیافتین؟
کریم شروع کرد به توضیح دادن. محسن هنوز نمیدانست منظور از این سوال ها از یک چوپان چیست و اصلا او چه نقشی میتواند در موفقیت عملیات ایفا کند. کریم برای حاج احمد توضیح مفصلی از منطقه داد. حاج احمد گفت:
نه، انگار اینجوری کار پیش نمیره. ببینم برادر دلیری، تو حاضری برای خدمت به اسلام و ایران یک قدم کوچیک برداری؟
شما جون بخوا، من اصلا از همون نگاه اول از شما خوشم اومده. شما هرچی بگید من انجام میدم.
حاج احمد خندید و گفت: خدا خیرت بده، 10-20 روز با شما کار داریم. خرج زندگی خانواده‌ت هم تو این مدت سپاه به عهده میگیره تا یه وقت خدای نکرده از بابت خرجی اونجور چیزها لنگ نمونن. در عوض شما با ما کار میکنی، قبوله؟
کریم که هنوز متوجه منظور اصلی حاج احمد نشده بود قبول کرد. وقتی از آنجا بیرون آمدند محسن پرسید:
حاجی، آخه این بنده خدا چی کار میتونه بکنه؟
حاج احمد لبخند زنان گفت:
اون کمک بزرگیه. اون به عنوان یه راهنمای خوب میتونه ما رو به دل دشمن هدایت کنه.
چند روز بعد حاج احمد برای محسن پیغام فرستاد که به اتاقش برود. در آنجا غیر از او حسین قجعی فرمانده گردان سلمان فارسی و رضا چراغی فرمانده گردان حمزه هم حضور داشتند. حاج احمد نقشه ای را روی زمین پهن کرد و گفت:
شما 3 نفر از بهترین فرماندهان منید. هدف عملیات آینده برای نیروهای شما 3 نفر ارتفاعات علی گرهزد انتخاب شده. در توصیف و اهمیت و نقش محوری ارتفاعات استراتژیک علی گرهزد در منطقه غرب دسفول باید بگم اگه بلندی‌های تپه چشمه تا شاوریه رو روی جاده سوقلجیشی اندیمش دهلوران به شکل یک نیم دایره هلالی در نظر بگیریم، رو مرکز این هلال فرضی تپه های استراتژیک علی گرهزد و علی گرزه قرار دارن. این ارتفاعات به خوبی محورهای 350 شاوریه و تپه چشمه و بلندی های منطقه رو از حیث دید و تیر آتشبار دشمن پوشش میدن. فقط روی سلسله بلندی های علی گرهزد و علی گرزه بیش از 180 قبضه توپ یگان توپخونه سپاه 4 ارتش عراق قرار داره که تا حالا شهرهای اندیمشک و هفت‌تپه و شوش و دسفود رو زیر گلوله های شبانه روزی خودش قرار داده. هدف ما اینه که دشمن رو دور بزنیم و در مواضع اونها نفوذ کنیم و توپخونه رو نابود کنیم. به خاطر اهمیت این کار باید با شناسایی دقیق بریم. من 4 شبانه روز همراه کریم به دل دشمن رفتم. کریم راهنمای خوبیه. از فردا شب شما 3 نفر به همراه بنده و جعفر جهرودی زاده مسئول واحد تخریب به این شناسایی‌ها میرین. حالا برید برای فردا شب حاضر شید.
از شب بعد محسن و دیگران هر شب از دو کوه با ماشین تا خط مقدم در دامنهای بلتا و از آنجا پای پیاده پشت سر کریم وارد جبهه دشمن می شدن. آنها تیرا نشانه های جاده را برای استفاده در شب علامت گذاری می کردن. طوری از میدانهای مین می گذشتن که وقتی سربازان دشمن در صبح بعد به آنجا سرکشی می کردن متوجه چیزی نمی شدن. در جریان این شناسایی ها بود که متوجه شدن ارتش عراق تمام نقاط خالی را مین گذاری کرده است. یعنی گاهی از 5 میدان مین پشت سر هم رد می شدن تا به زمین بی خطر می رسیدن. آنها برای گم نکردن راه آمده تخت سنگ یا درختی را نشانه می گذاشتن و در بعضی از مواقع خاص برای آنکه به اشتباه وارد میدان مین نشوند از قرص های شبنما که درخشندگی کمی داشت استفاده می کردن. چند شب بعد مسئولین تیپ 7 ولیعصر برای حل مشکلشان به دو کوه آمدند. محسن هم در آن جلسه حضور داشت. یکی از مسئولین تیپ ولیعصر گفت: ما با این مشکل روبرو شدیم که راهکار چهارم محور عملیاتی غرب دسپول هنوز باز نشده. به نظر میرسه هرگز نشه اونجا کار کرد. در جبهه جنگ ما کار نشد نداره. ما اینو به شما ثابت میکنیم. امشب با برادران اطلاعات عملیات شما به شناسایی میریم. آن شب بار دیگر گروه حاج احمد به همراه چند نفر از نیروهای اطلاعات عملیات تیپ 7 ولیعصر با راهنمایی کریم به شناسایی رفتند. چند ساعت بعد به جاده آسفالت دهلوران اندیمشک رسیدند. آن جاده از پاییز 1359 در اشغال دشمن بود و تا آن زمان هیچ نیروی ایرانی نتوانسته بود خودش را به آنجا برساند. یکی از نیروهای تیپ ولیعصر با ناباوری روی جاده به سجده رفت و از خوشحالی گریه کرد. محسن وزوایی او را آرام کرد و دوباره حرکت کردند. آن طرف جاده دوباره به یک سری میدان مین دیگر رسیدند. به خاطر صرفه‌جویی در وقت به سرعت مشغول خونسا کردن مین شدند. اگر دیر میشد و هوا روشن میشد، برگشتن به خط خودی برایشان خیلی سخت میشد. فاصله آنها با سنگرهای دشمن به قدری کم بود که به راحتی صدای گفتگوی سربازهای دشمن را میشنیدند. سرانجام به منطقه علیگره زد رسیدند، جایی که توپخانه سپاه چهارم در آن مستقر بود. آسمان داشت روشن میشد. بناچار همگی در یک سنگر خالی تانک پنهان شدند، به این امید که شب بشود و بتوانند به عقب برگردند. با روشن شدن آسمان، محسن وزوایی به آرامی نگاهی به توپخانه دشمن انداخت. به راحتی می توانست توپهای دشمن را بشمارد. با آب کمی که در قمقمه بود، وضو گرفتند و نماز صبح را خواندند. خورشید به وسط آسمان رسیده بود. دیگر حتی یک قطره آب برای خوردن نداشتند. لبهایشان از تشنگی به هم چسبیده و سفید شده بود. حاج احمد به دیواره سنگر تکیه داد و غرق در فکر بود. محسن به حسین قجه‌ای گفت: حالا چیکار کنیم برادر قجه‌ای؟ چند ساعت دیگه شدت گرمای هوا زیاد میشه و ما تشنه‌تر. شبم که باید کلی راه بریم تا به خط خودمون برسیم. از همه بیتابتر کریم بود. از شدت تشنگی داشت بیهوش میشد. حسین قجه‌ای گفت: من میرم از منبع آب عراقی آب میارم. محسن با تعجب گفت: مگه میشه؟ خیلی خطرناکه. الان سربازای عراقی دارن استراحت میکنن، جوری میرم که متوجه نشن. حسین سه تا قمقمه برداشت و قبل از آنکه حاج احمد و دیگران متوجه شوند از چاله تانک بیرون پرید و گربه بار به طرف تانکر آب عراقی ها رفت. حاج احمد با ناراحتی گفت: خدا کنه عراقی ها متوجه نشن. محسن سلاحش رو آماده شلیک کرد، به اطراف سرک کشید. به جز یک نگهبان عراقی که بالای تپه قدم میزد کس دیگری در اطراف نبود. محسن دید که حسین قجه‌ای با خون سردی به تانکر آب رسید و قمقمه‌ها را پر کرد. بعد به طرف سنگر تانک آمد. حتی برای نگهبان عراقی دست تکان داد و نگهبان هم دست تکان داد. محسن در دل دعا می‌خواند که اتفاقی نیفتد. حسین با قمقمه‌های آب به سنگر تانک رسید. حاج احمد با ناراحتی گفت: چرا این کارو کردی؟ حسین گفت: هم فعال بود و هم تماشا، هم آب آوردم، هم یه شناسایی خوب از سنگراشون کردم. همشون خوابن، هیچ کس متوجه هم نشد. آنها تا تاریک شدن آسمان همانجا ماندن و در این فرصت همه جای موضع توپخانه را با دقت شناسایی کردند. توپها و سنگرها را شمردن و حتی راههایی را که از طریق آن میشد به پشت توپخانه دشمن رفت شناسایی کردند. وقتی پرده سیاه و مخملی شب بر منطقه 5 شد، آنها به طرف منطقه خودی بازگشتند. به عقب که رسیدن، حاج احمد به بچه های اطلاعات عملیات تیپ ولیعصر گفت: دیدید که میشه رفت و راهکار مناسب رو پیدا کرد؟ من که به شما گفتم تو جبهه ما کار نشد نداره. 20 روز بعد کار شناسایی آن منطقه به خوبی انجام شد. حالا محسن وزوایی و فرماندهان دیگر برای آغاز عملیات فتح المبین لحظه شماری می کردند.